بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 745 سطر 15 هم. و قال القاضی و لعل الحکم لما اما المطلقات زبات الاقراء تزمن من الکسرف فحسن بناها. این کلامیست که من قبلا خونده بودم، یه دو سه خطی رو میخوام دو مرتبه تکرار کنم، احتمال میدم خوب توضیح ندادم. بحث این بود که چرا غرور رو به صیغه جمع کثرت آورد و اغراب به صیغه جمع قلت نیاورد. قاضی گفت چون تمام مطلقات منظور بودند و تمام مطلقات قروعشون یا قرعشون کثیر میشه، درسته هر کدومشون سه قرعن، اما وقتی همه مطلقات رو جمع کنیم ضرب در سه کنیم تعداد زیادی میشه، قرع زیادی میشه، به این مناسبت جمع کثرت آمد. مرحوم محقق برایشون دوتا اشکال میکنن و بعد از این که دوتا اشکال رو تموم کردن کلام قاضی رو توجیه میکنن، اما توجیهی که میفهمن درش تکلف صاف نیست. اشکال اولشون اینه که آیه کل مطلقتن مطلقتن رو داره بیان میکنه، نه همه با هم. بله، همه مطلقات رو حساب کنید زیادند، هر کدومشون سه تا قر به عنوان عده نگه میدارن، وقت سه تا قر اگر ضرب در تعداد این مطلقات بشه خیلی زیاد میشه، وقتی ها داره که جمع کثرت به کار بره. ولی آیه حکم کل مطلقتن مطلقتن رو داره بیان میکنه، کل مطلقتن سه قر بیشتر نداره، سه که کثیر نیست که جمع کثرت در باش به کار بره. این جواب اولیش میزن. جواب دوم اینه که در خود آیه کلمه ثلاثه داره، خود ثلاثه مشخص میکنه که مراد سه تا قره و سه تا قر کثیر نیست. به این دو بیان ایشون کلام قاضی رو رد میکنه، بعد توجیه میکنه که توجیه وقتی رسه مست میکنه. صفحه 745 این سطر 15 هم. قاضی گفته شاید حکم، یعنی حکم تربص به اندازه ثلاثه قروع، چون تمام مطلقات ذات اقرار رو میگیرد، چون چنین است تزمن معنی کسه دارای معنی کسات شده، فحسونه بنا آها یعنی بنا الکسه، نیکو شده که جمع کسات بنا شود، یعنی قرع رو جمعش کنن به قروع، نه جمعش کنن به اغراء. علت هم همینه که مطلقات زیاده. مرحوم عقیل میفهمد و فیه مناقشتون ازلا شده که مراد آیه این است که علا کل مطلقتن مطلقتن حکم کند به این صورت که ان عدتها قروعون، عده هر مطلقه قروعه. خب هر مطلقه رو حساب کنید عدهش چند تا قروعه؟ ستا. ستا که زیاد نیست که بخواد صیغه جمع کثرت به طلبه با آقا ظاهره فلاین فا کثرت اون، نه یعنی کثرت زنها فایده نداره، کثرت زنهای مطلقه فایده نداره، چون تک تکشون تو آیه مسهن، نه همشون. اگه همشون در آیه مطرح بودن خب کثرتشون قابل توجه بود، ولی الان تک تکشون تو آیه مطرح چه کثیر باشن چه قلیل باشن، حتی بی نهایت هم باشن، چون تک تکشون مراده و نسبت به تک تکشون سه قر بیشتر نیست، پس کثرتی وجود نداره که اختزا کند گروه به صیغه جمع کثرت بیاید. اینجا اشکال اولی شد. اشکال دوم انل گروه در آیه اطلق علی ثلاثه‌ای که اضافه شده اون ثلاثه اله یعنی به گروه و یه تمیزها یعنی اون ثلاثه تمیز میدهد این گروه رو یا گروه تمیز میدهد ثلاثه رو، ثلاثه تعیین میکند گروه رو یا گروه تمیز ثلاثه است، هر دوش میشه. اما در اینجا ظاهرا مراد اینه که ثلاثه تعیین میکنه گروه رو، این تعیین میکنه که تعداد باید سه تا باشه. فلیس ما یطلق علیه الا ثلاثه تقرا، قرئی که در این آیه برش قرئ اطلاق شده سه تا بیشتر نیست. فلا یحسن وجودها فی افراد کثیره من النساء، خوب نیست که شما وجود این اقرا رو در افراد کثیری از نساء ببینید. خود آیه وجود اقرا رو ندیده. ولعل مقصوده توجیه عبارت قاضیه که اونو مخابره برز کنه. مقصود قاضی اینه که همونطور که اول بحثت کردم این حکمی که در آیه است در بسیاری از نساء جاری میشه. بسیار که میگیم به خاطر این که باید مطلقات باشن اولا، ذات و اقرا باشن ثانیا. همه زنها که مطلقه نیستن، همه مطلقات هم که ذات و اقرا نیستن، از در کثیری از نساء این حکم هست نه در همه شون. منتها در هر فردی از افراد نساء ثلاثه دخول بود. ما به اعتبار یک فرد آیه رو نگاه نمی کنیم، به اعتبار تمام افراد نگاه می کنیم. یعنی آیه در مورد یک فرد حکم کرده به ثلاثه دخول، در مورد اون فرد دیگه هم حکم کرده به ثلاثه دخول. فرد فردی که نگاه می کنیم بیش از ثلاثه دخول درشون نیست، ولی چون این زنها افرادن، به لحاظ افرادشون گروه کثیره ای دارن. یعنی این زن سه تا گروه داره، اون یه جمع سه تا، ولی وقتی زنها رو متعدد فرض کنید گروه میشه کثیر. وقتی گروه کثیر شد جمع کثرت مناسبش هست. این همونی که اول بحث هست کرد تو جه عبارت بیزابیم تقریبا همینه، ما از عبارت بیزابیم همین رو کنیم. ولحل مقصود بیزابی این است که ازا جا الحکم فی کسیر من النساء، حکم یعنی تربص از سلاست گروه، ازا جا الحکم فی کسیر من النساء، این تربص جزائی در کسیر از نساء جایز باشد، فسار افراد و سلاست الاغرای کسیر، نه اینکه که اغرا ستا باشند بلکه افرادی که ثلاثت اقرا دارن کثیر میشه. یعنی هر فردی میشه دارای سه قرع، وقت افرادی که هر یک سه قرع دارن کثیرن، قهرن قرعها کثیر میشن. فوجد افراد و جمع کثرت فیه، پس افراد جمع کثرت که از ده به بالا هم شامل میشود در این قول خدا در نظر گرفته شده به اعتبار افراد. به اعتبار افراد یعنی به اعتبار زنها، نه به اعتبار خود قرها. خود قرها سه تا بیشتر نیستن، ولی وقتی که زنها رو ملاحظه کنیم که کثیرن، اون وقتی سه رو در اون زنها بکنیم تعداد قر زیاد میشه، قهرن قابلیت برای جمع کثرت پیدا میشه. فحسنه یعنی جمع کثرت هستن. من محقق میفهمم با تیه تو کلمه خب قسمت بعدی آیه رو میخونم. تو اینجا من جلسه گذشته خونده بودم، من تا تکرار کردم که یه ذره توضیح بیشتری بودم. بعد آن یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، یعنی این زنها حق ندارند که آن چرا که خداوند در رحمشون خلق کرده کتمان کنند. چه چیزی خدا در رحم اونا خلق کرده؟ ولد رو خلق کرده، حیض رو هم خلق کرده، تنها ولد نیست. بعضی زنها که دارای ولدن با وضع هم عدتشون تموم میشه. زنهایی هم که دارای ولد نیستن ولی ذات و اقرا هستن با تموم شدن حیض یا با آمدن حیض دوم و تموم شدنش و ورود در طهر سوم تموم میشه. هر دو یعنی هم ولد هم حیض در ارحام خلق شدن. زنها حق ندارن هیچ کدوم به کتمان کنن. کتمان ولد به این معناست که این بچه دار شده هنوز شکم طوری نشده که نشون بده میتونه کتمان کنه. خب حالا امروز طلاقش داد، اینم پس کنید که چند روز بیشتر نیست که حامله شده یا یه خودی بیشتر، ولی خودش متوجه حامله بودنش هست، شوهره نیست. به شوهر نمیگه من حاملم، چون اگه بگه حاملم 9 ماه دیگه یا 8 ماه دیگه باید طول بکشه تا بعد هم کنه، خب عده طولانی میشه. جوری وانمود میکنه که حامله نیست، بنابراین عده مثلا 3 ماه یا کمتر از 3 ماه باید تموم بشه. این استعجالا للعده یعنی به خاطر این که عده رو زودتر به آخر برسونه بچه رو کتمان میکنه. کتمان بچه یه فایده‌ای هم داره و اونه که زودتر عده تموم میشه و مردی که امکان رجعت در طول عده براش هست دیگه این امکان ازش گرفته میشه. ممکنه زنی باشه که بخواهد مرد به او رجوع نکند، هر چی زودتر عده براش تموم بشه به نفعش باشه. بالاخره جلوی اختیار مرد گرفته میشه با تموم شدن عده. این سعی کنه که عدهش زودتر بشه، زودتر تموم بشه که مرد زودتر محروم بشه از رجعت. خب میتونه در این صورت حملش رو تأخیر بندازه و کتمان کنه. مثال بعدی، مورد بعدی، حیضش رو تأخیر بندازه. مثلا طهر دوم تموم شده، وارد حیض شده، این حیضش تموم بشه عده تموم میشه. این کتمان میکنه حیض رو تا عده خود طولانی تر بشه، تا هرچه حیض تخیل بفته عده طولانی تر میشه. برخلاف اونجا که ولد رو کتمان میشه، اونجا که ولد رو کتمان میکرد عده جلوتر میفتن، انقضا عده زودتر میشد. حالا که داره حیضش رو کتمان میکنه عده تأخیر میفته. وقتی عده تأخیر افتاد دوران عده بیشتر خواهد شد و این زنی که در دوران عده نفقه میگیره باز هم نفقه خواهد گرفت. پس این مرد مایله که عده تموم بشه، زن دلش میخواد رجوع بشه ولی میدونه مرد رجوع نمیکنه. میگه خب حالا که رجوع نمیکنه بذار من نفقه رو چند روز بیشتر ازش میگیرم. حیضش رو تأخیر میندازه، یعنی کتمان میکنه تا عده به نظر به ظاهر تمام نشه و مرد موظف به پرداخت نفقه باشه. و اینم که بالاخره ممکنه نتونه خرج خودش در بیاره، این زنم که نتونه خرج خودش در بیاره، میگه این چند روزم غنیمته، حیض رو تأخیر میندازیم تا از نفقه استفاده کنه. خب آیه نهی میکنه، میگه این کار انجام نشه. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، یعنی یحرم علیهن ان یسترن ولا یظهرن، دو چیز رو ما فی بطونهن، که دو چیز است، یکی عبارت از ولد است یکی عبارت از حیض است. چرا حرام تأخیر؟ بله، چرا این کار رو میکند این زن؟ چرا کتمان می کند، تأخیر را اشتباه گفتم، چرا کتمان می کند؟ استجالاً للعده، چون می خواد زودتر عده انجام بشه و تموم بشه. حمل رو که ممکنه باعث تأخیر عده بشه انکار می کند و کتمان می کند. یک مورد، یک مورد ابطالاً لحق رجعه، می خواد زودتر عده تموم بشه که مرد دیگه نتونه رجوع کنه. این دوتا مال اونجاییست که ولد رو کتمان میکنه. اخزن لنفقه مال اونجاییست که حیض رو کتمان میکنه. حیض رو کتمان میکنه و خبر نمیده که وارد حیض دوم شده، با امید این که هنوز مرد فکر کند این در طوره و هنوز عدش دوام داره و نفقه به زن بدهد و او هم اخزن لنفقه، یعنی زن هم اخزن لنفقه حیض رو کتمان کند و عده رو تأخیر کند.
در مورد حیضی که
یعنی برای طلاق موجود
بود، بازم عجله داره.
اینم میشه برای من برای عده گفتم. شما میفهمید که ممکنه زنی عجله دارد که طلاق داده بشه. خب توضیح خوبیه مثلا فرمود شما. من مربوطش کردم به عده، شما مربوطش میکنید به طلاق. میفهمید که چون طلاق باید در طهر واقع بشود، زن ممکنه حیض شده باشه، اعلام نمی کنه به شوهر که من حیضم، چون اگر اعلام کنه دیگه شوهر نمیتونه طلاقش کنه. این کتمان میکند حیض را تا شوهر گمان کند که این در حال طهره و طلاق را اجرا میکنه. بعد زن راحت میشه، حالا چه طلاق با این باشه چه طلاق رجعی باشه، طلاق با این که جدا میشه، طلاق رجعی هم باشه، بالاخره رجعت عده زودتر شروع میشه و زودتر خلاص میشه. استعجالاً وقت این تأخیر میندازه، طلاق رو تأخیر میندازه، تأخیر اشتباه میکنه، کتمان میکنه حیض رو تا طلاق زودتر انجام بشه
و زودتر عده تموم بشه
و در قهرن زودتر هم عده تموم بشه. اینم میشه، منتها بحث در عده بوده. فرمایشم از خوبیه، منتها چون بحث ما در عده بود، بله، یه جوری باید این آیه رو توضیح کنیم که با طلاق جوزر بیاد، که با عده جوزر بیاد. شما با طلاق جوزر شد و خوبم هست، میگید که حیضشو یا ولدشو حیضشو کتمان میکنه تا طلاق زودتر اجرا بشه و در نتیجه عدهش هم زودتر تموم بشه. بله؟ نه، اون که به تأخیر گفته اشکال نداره، کتمان انداخت کردنش اشکال داره. ممکنه یه جوری مثلا عمل کنه که این هیچ تأخیر گفت داره، یه داروی بخوره هیچ تأخیر گفت یا مقدم بشه، اونا اشکال نداره، کتمانش اشکال داره. بس ما در کتمان داره. وقیل فی حاضری، آیه میگه که حلال نیست کتمان کنن، برن خبر بدن. خب وقتی دستور میده خبر بدن، آیا خبرشون رو ما قبول کنیم یا نکنیم؟ اگه خبرشون رو قبول نکنیم دیگه خبر دادنشون بیفایده میشه، اون وقت امر آیه بیمورد میشه، در حالی که آیه امر کرده که اونها کتمان نکنن، یعنی خبر بدن. خب حتما بر ما لازمه خبرشون رو قبول کنیم. از آیه استفاده میشود که خبر اونها در این مسئله حجته، خبر زنها در این مسئله حجته. و اگر خبرشون حجت نباشد، اولا آیه همیشه که حجوم عمره می کند، ثانیا حرج لازمی هست. خب هر دفعه اون رو بیان خبر بدن ممکنه ما رد کنیم، بگیم نمیدونیم راست می گیرد رو بگیم. حالا ممکنه کسی فکر کنه که تا ابد که نمیتونه کتمان کنه. یه وقتی خبر خواهد داد و بنابراین مدتی که ما جاهلیم و نمیدونیم که این زن عدت رو قبول میکنه یا نه، اون مدت مدت زیادی نیست. اگر مدت زیادی نیست حرجی هم نیست، ممکنه کسی اینطور بگه. ولی جواب اینه که حرج به زیادی کم مدت اول ارتباط نداره، ثانیاً ممکنه باز همون مقداری هم کس به لحاظ اون شرایطی که تو این خانواده حاکمه ممکنه همون مقدارم با این که کمه حرج تو بود. این یه دلیلش بود. دلیل بعدی اینه که اگر ما خبر این چند تا بیان بود، یه بیان این بود که آیه دستور داده، یه بیان این بود که اگر گوش ندیم حرج لازم میاد، یه بیان این است که اگر گوش ندیم از کجا بخوام مطلع بشیم. این امر امریش مربوط به زنها، اگر اونها خبر ندادن قضیه هم تو مکتوم و مخفی میمونه، پس باید به حرف اونها گوش کرد و حرفشون حجت دونست. با این سه بیان ایشون بیان میکنه که حرف زنها در این مسئله حجت. وقیل در این آیه دلالت هست بر این که قول زن مقبول است فی ذلک، در این بحث قولش مقبول است. مرحوم عقیق می فهمد و لعل الوجه یعنی بچه مقبول بودن قول این زن این است که لولم یکون کذاله، یعنی اگر قولش مقبول نباشد اولا لما حسنه ایجاب علیهنه، خوب نیست که بر اینها واجب کنن خبر دادن رو. اگر خبرشون رو نمیخوان گوش بدن چه لزومی داره که واجب کنن برشون خبر دادن رو و تحریم کنن کتمان کردن رو. این جهت اول. جهت دوم لذهو، یعنی این که قولش زن قبول شود در این مسئله معید به الاخبار و اجماع است. مسئله بعدی این که قول زن قبول شود معید است به این که نباید حرج و ضرر لازم آید. لازم نمیاد معنی کنیم، باید اینطوری بگیم، بگیم کتمان کردنشون، کتمان نکردنشون باعث میشود که لازم نیاد هر از و ضرری که منفی نقل ملد. کتمان کردنشون باعث لزوم حرج نمیشه.
چند روزیه یه حد اکثر برای خلیه چند روزیتون مثلا کتمان
حرفشون رو گوش کردین، زیرا از گوش کردن حرفشون حرج لازم نمیاد. اینطور هم میتونی منو کنی. مطلب بعدی بله اصر الاطلاع علیه نقالبا، چرا حرفشون رو قبول میکنی در مسئله؟ چون اطلاع بر اونها یعنی بر زنها غالبا ممکن نیست مگر از جهت خودشون، مگر جهت قولشون نمیشه مطلع شد از وضعشون مگر خودشون بگه، پس باید گفته خودشون معتبر باشه. تموم شد. بعد بله این حدشون قبول میشه به شرطی که شرایط قبولی باشه، مثلا عادل باشن یا بیانه اقامه بشه. ما بر اصل مطلب دیدش کار بکنیم. استفاده میشود که قول این حجت هست منطقه به شرطی که شرایط هم باشه. دیل نمیخواد این رو بگم
باید قولشون قبول کنیم
که باید قولشون رو قبول کنیم، نکو در صورت موجود شرایط. بگه در صورت موجود شرایط بشه اصلا اجازه نده از این آیه استفاده کنیم. به طور کلی کسانی که شرایط شهادت برشون جمعه قولشون قبول، این که میگه از این آیه استفاده میشه ولی میشه شرایط هم جمع نباشه، شرایط شرایط هم جمع نباشه و از قولشون قبول
میشه. همین
خب مثل بعدی اینه که آیه لا یحل رو به ظاهر مقید کرده به ایمان، اگر ایمان دارید برای شما حلال نیست. معنیش اینه که کسی که ایمان نداره براش حلال هست. ایشون میفهمد نه، این استفاده رو نمیتونیم از آیه بکنیم، چون قرض از آوردن این کنه یومن بالله، این کنه یومن بالله مراد این نیست که حلیت، عدم حلیت مغیر است، بلکه خواسته بفهماند که شرط ایمان این است که کتمان نشود. اگر ایمان دارید بدانید که به شما حلال نیست، پس به خاطر وجود ایمانتون از این حلال نبودن پرهیز کنید. علی سبب غرض من تغییر به قولش که فرموده این کن نیومن نبالله و یوم الاخر، منظور اشتراط نفی الحل به ایمانه نه، نیست به ایمانه نه، متعلق به اشتراطه، یعنی نخواسته عدم حلیت رو مشروط کنه به ایمان تا مفهوم گرفته شود که اگر ایمان نباشد عدم حلیت نیست. بل علا، یعنی این آیه بر از تقریر بر این است که کمال ایمان افتضام میکند عدم کتمان رو و افتضام میکند عدم فعل حرام رو. شما اگه مؤمن هستید به مقتضای ایمانتون کتمان نکنید، فعل حرام انجام ندید. و ان المؤمن لا یشترى علیه ولا یفعله، آیه میخواد بفهماند که این کار حرامه. اگر شما مؤمنید نمیتونید برای این کار حرام جرأت داشته باشید. ان المؤمن لا یشترى علیه ولا یفعله، یعنی حرام رو انجام نمیده. لا یشترى علیه یعنی بر حرام، لا یفعله یعنی حرام. خب مثل بعدی، بولتهن احق بردهن فی ذلک. فیزاله یعنی در این مدت تربص، شوهرهای این زنهای مطلقات حق دارند که رد کنند زنها رو فیزاله، یعنی رجوع کنند به زنها در مدت عده. ای ازواج تلک المطلقات اولا فی تلک المده و زمان تربز بردهنده، از واجه مطلقات در این مدت عده و زمان تربز احقن بردهنده، یعنی برده زنها و رجوعشون النده کن. و رجوعهن نه الا نکاح و زوجیه به غیر نکاح، یعنی رجوع کردن به زنها یا رجوع کردن زنها الا نکاح و زوجیه به غیر نکاح مجدد. رجوعهن نه یعنی رجوع شدن زنها یا رجوع کردن مردها به زنها. رجوع کردن زنها به نکاح و زوجیت بدون نکاح مجدد، بلکه به مجرد رجوع یا رجوع لفظی یا رجوع فعلی، چه مقابل مبین فی المحل. رجوع لفظی اینی که رجعتو بگه، رجوع فعلی مثلا اینکه میگیم که تو اتاقی که اون بدون چادر نشسته وارد بشه یا چادر بر از اون سر رو بشه، چه همسال زنی خب حالا این که فرموده شوهراشون احقن یعنی چی؟ دو تا مطلب استفاده میکنیم. یکی این که کسی دیگه حق نداره بیاد سراغ این زنها در این مدت اعتراض، دوباره این که این زنها حق ندارن سراغ شوهر دیگه برن در زمان اعتراض. هم مردان محرومند از وصال با این زنان، هم زنان محرومند از قبول مرد دیگر، ازدواج با مرد دیگر. خب شوهراشون احقن، یعنی اگه بخواد ازدواج صورت بگیره و با ازدواج چی نیست، ازدواج عقد، فقط شوهراشون میتونه رضایت کنه. رجعت به اذن زن هم نداره؟ نداره، نداره رجعت به اذن زن نداره. به همین جهته که بعضی مردها چنانچه بعدن هم گفتی میشه، قبلن هم گفتی شد، زن رو ضرر میزدن، یعنی زن رو اذیت میکردن. هر وقت میخواست رجعت تموم میشه دو مرتبه عقدش میدستن، بعد بار بعدی دو مرتبه رجعت میکردن، بعد دوباره طلاق میزدن، دوباره رجعت میکردن. اگه زن اختیار داشت کسا این کسی کارا نمیزد. لازم
نمود که ازمان
باید بله ازمان باید نمیزد. حالا هر توی کتمانم شما هست دیگه، کتمان میکنه یه جلوه رجعت رو مثلا بگیره، زودتر خلاص بشه جلوه رجعت رو بگیره، یعنی از طریق کتمان میخواد رجعت درست کنه، رجعت رو باطل کنه، نه از طریق این برمان شد. شرط عدم رجعت طلاق رجعی اگر باشه ذاتش، اگر حکم مربوط به ذات باشه نمیشه شرط خلاف کرد. مثلا فرض کنید که بگ شأنش انتقاله، شخصی به اینجور بگیر من به تو اینو فروختم به شرطی که این مال به تو منتقل نشه، خب این شرط خلاف عقد نمیشه. اگر شرط خلاف عقد نباشه اشکال نداره، خلاف عقد نباشه، خلاف عقل نباشه، خلاف شرط نباشه، اینا رو باید گفت.
پس
به روی
اصلا
نیاز
باطل
میشه، بله به روی اصلا
نیاز باطل میشه. چی شرط میکنه؟
حالا شاید این باشه، شاید دلیل خاص باشه، دلیل خاص که مسلم دارم
خواهی این
شاید در زمین عرض باشه، شاید اگه در زمین عرض باشه،
شاید
هایی در زمین عرض باشه ازم آوره
هر
چی شاید اگه طرفین قبول کنن عقل مقید به اون شرط میشه. مگه شرطی باشه خلاف عقل و خلاف مختزای عقل و خلاف شرط و اینا؟ ولی شرط هر جا باشه، اگر تو در زمین عقل بیاد الزام آور، اگر در زمین عقل هم نیاد الزام آور نیست.
یک حالت طلاق رو بزن میدن این برگه شرطش یه دیگه
نه. البته الان به شخص میگن اینو بخون امضا کن، نمیتونه امضا نکنه. خب حالا شاید بتونه بگیم امضا اجباریه، ولی خب بازم میشه که اجبار نیست، میتونه از این نکات هست بگیم. بله
خلاصه دعوی
قبول میکنه اجباره،
میتونه با اون طرفی صحبت کنه بازنن که اونی من این شرط رو قبول نداره.
بله اینه باشه،
این
خب به معنا یعنی بولت نه حق و برد بولت هون نه حق و برد دهن نه، معنیش اینه که لیسل احد این انیت از وجه هون هیچی نمیتونه با این زنها در اعتد ازدواج کنه. از اون طرف هم لیسل هون نه ایزن انیت از وجه نه اینه ایزن به غیره، در این هنگامی که در عده هستن حق ندارم که ازدواج کنم به غیره همین یا به خبرش این تا اینجا روشن. فلیسل رجوع الا للازواج، پس نه زن حق دارد ازدواج کنه در عده، نه مرد دیگری حق دارد که با زن ازدواج کنه. رجوع فقط مال شوهره، مرد دیگه نمیتونن در عده عقد ببندن. رجوع که معلومه نمیتونن عقد هم نمیتونن ببندن. خب جایی که یک طرف کاری بتواند انجام دهد، یک طرف بهتر بتواند انجام دهد، جای اول ترجیح هست. اما اگر یک طرف بتواند یک طرف نتواند، جای اول ترجیح نیست. متعینا میگم تو میتونی و یکی دیگه نمیتونی. اینجا هم همینطور شده، در عده مزدوریه نمیتوند، فقط شوهر میتونه. نه همه میتونن شوهر حق بالاتری داره، هیچ کی نمیتونه، فقط شوهر میتونه. بنابراین اپر تفسیری که در اینجا آمده معنیش چیه؟ که خداوند فرموده شوهرها احقن، متعینا شوهرها میتونن برگردن، نه که احقن بقیه که نمیتونن بیان. اینطور نیست که بقیه هم حق داشته باشن، شوهرها حق بیشتر داشته باشن، بلکه فقط شوهر حق داره بقیه حق نداره. پس اول در اینجا اپر تفسیر چجوری استعمال شده؟ بعضی گفتن اپل تفضیل در اینجا اپل تفضیل تعیینیه نه ترجیحی، یعنی معینا حق با شوهره. ایشون نمیگه این مطلب، بلکه میفهمد که اصل اپل تفضیل در اینجا اصلش مراد است، یعنی اصل تفضیل اصلش مراده، یعنی حق داشتن، نه تفضیلش. حق بودن مراد نیست، حق بودن مراده. فافعله یعنی افعال تفضیل که در اینجا به صورت احق آمده، هنا یعنی در این آیه به معنی اصل فعل است، به معنی اینکه ازواج سزاوارن به اون زنها دون غیره، غیر ازواج که سزاوار نیستن. او انهم تا اینجایشون احق بودن ازواج رو مطرح کرد که ازواج اگر با مردان دیگه سنجیده بشن ازواج میشن احق. حالا احق رو نسبت به ازواج معنا نمی کنه، مربوط نمی کنه، مربوطش می کنه به رد دهنده، یعنی رد زن در زمان عده احق است از تزویج با زن بعد از عده. ببینید قبل از احق رجعت، بعد از احق تزویجه. میگه اون رجعت احق است از تزویج. در معنی اول گفت این ازواج احق اند از بقیه مردم، در معنی دوم میگه که رجعت احق دست از تزویج. بله انه هم به من مختصر گفتم، انه هم یعنی این مردها یعنی حق بیشتر برایشون لایق‌تر است که در زمان تربوز رجعت کنند. زد یعنی رد زن به منزل در زمان تربوز، احق است از تزویج بعد از زمان تربوز. خب حالا میخواد بعد توضیح بده به اولت هم نینجی جمع بعد است توهای به اولان داره، به تنیس جمع است، مثل عمومه جمع هم و خوله جمع خال که اینا با تای تنیس میان کن جمع. خب مطلب بعدی رو بگریم برای جلسه بعدی.